أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب وجبنا وتصل إلى هذه العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. در مقام بیان نظریه مرمات لایخویی بودیم، چون یه مبنایی رو در مسئله اخبار و انشاء مطرح فرمودن و بعد بر اساس اون مسئله دلالت شرطی بر مفهوم رو خواستن حل کنن. در واقع یک مبنا یک بنا رو ایشون مطرح کردن. قصد کردیم می شود اشکالاتی رو بر مبنای ایشون وارد کرد که اگر مبنای ایشون اشکال پیدا کنه ظاهراً در بنا هم ما دچار مشکل می کنیم مدعا رو. سه تا اشکال رو بر مبنای ایشون گرفتیم، از صورت که ایشون باز یه نکته ای رو طرح فرمودن که ناظر به اون هم میخواییم مطلبی رو عرض بکنیم که همچنان در مرحله مبناست. در واقع چون در دعوای اولا و به تعبیری این که مسئله جمله شرطیه فقط بر مبنای نظریات ایشون در مسئله اخبار و انشاء قابل حله، عباراتو دارن اجمال فرمودن و هو ان المعروف بین الاصحاب هو ان الجمله الخبریه موضوعه للدلاله علی ثبوت النسبه فی الواقع او نفیها ان و جمله انشاء موضوعه للدلاله علی ایجاد المعنا فی الخارج و علی ضوء ذلك فلا يمكن اثبات المفهوم بالقضيه الشرطيه لا من حيث لا من ناحيه الوزن ولا من ناحيه الاطلاق. شما فرمان که بر اساس نظریه مشهور نمیشه مشکل دلالت جمله شرطیه بر مفهوم رو حل کرد، برای اینکه مشهور میگه جمله خبری وضع شده برای ثبوت نسبت در واقع. وقتی میگه مثلا جا زیدون، داره میگه بین مجیء و زید نسبتی برقرار در واقع و خارج. این یه مطلب در جمله خبریه. اینو ایشون زیر سوال میبره که جوابشو دادیم. مطلب دوم این که جمله انشائیه ولی وضع شده که جمله شرطی هم جز جملات انشائیه است، جمله انشای وضع شده برای دلالت بر ایجاد معنا در خارج، جمله خبریه وضع شده برای خبر دادن از وقوع نسبت، جمله انشای وضع شده برای ایجاد نسبت. این نظر مشهور. شما بفرماد که بر اساس این نظریه که مشهور راجع به وضع جمله شرطیه دارن، جمله شرطی وضع شده برای اینکه بگه، مشهور میگن بگه که جمله بگه که در واقع یه امری در خارج، نسبتی در خارج به وجود باید بیاید. وقتی میگه افعل کذا یعنی این نسبت رو ایجاد کن، انجا اکز زیدون فاکرم هم، یعنی با مجی بر تو اکرام واجب میشه، یعنی بین اکرام و بین مجی امر میکنه که یه نسبتی برقرار بشود در جمله انشائیه و جمله شرطیه. مولا میگه انجا اکر زیدون فا اکرم ها، یعنی تو بین مجیع زید و اکرام رابطه برقرار کن، نسبت برقرار کن، نسبت ایجاد کن. این قول مشهور. ایشون میفرماد که با این مبنا نمیشه مفهوم درست کرد. گفت خب پس بنابراین حالا که مولا گفته است که بین مجیع و اکرام نسبت برقرار کن، پس اگر مجی نبود نسبتاً برقرار نمیشه، یعنی اکرام هم نباید بشود، میشه اون مفهوم. این نظر مشهور. چون میگه برای این نظریه نمیشه مشکل مفهوم در جمله شرطیه رو حل کرد. چرا؟ میگه برای اینکه ما در واقع چیزی که از این جمله بر اساس نظر مشهور میتونیم بفهمیم اینه که میگه شرط، جزا بر شرط مترتب است. این حد اکثر دلالت میکنه بر این که جزا ترتب دارد بر شرط. همین، اما دلالت ندارد بر این که شرط علت جزاست. ما احتیاج داریم که شرط دال باشد بر علیت نسبت به جزا. تازه اگر هم شرط دلالت داشته باشد بر علیت، باز کافی نیست. نه تنها این فقط بر ترتب دلالت داره و دلالت کافی نیست، ترتب کافی نیست، اگر بر علیت هم دلالت کنه باز دوباره کفایت نمیکنه برای اینکه بگیم شرط اینجا مفهوم داره. چرا؟ برای اینکه وقتی بر علیت هم دلالت داره، چون بر حصر این علت دلالت نمیکنه، در اینی که این علت هست میتونه یه علت دیگه هم به موازات همین باشه، یه علت موازی داشته باشه. در نتیجه نمیتونیم بگیم به محضی که با اینکه این علته، به محضی این علت از بین بره دیگه شرط هم بیخاصیت میشه، جزا هم نمیاد که بشه مفهوم. بلکه ما بیش از این نیاز داریم و اونی که باید دلالت کنه بر علت منحصره. اگه منحصر نباشه میگیم این علت از بین رفته، علت دیگه چی؟ شاید علت دیگه باشه. پس بنابراین میتونه جزا بازن حاصل شه. کریت علت است، قبول، اما اینکه کریت علت کافی نیست که بگیم پس بنابراین ما اگر کریت از بین رفت دیگه عاصم نیست، عاصمیت شد دست رفت آب و نجس میشه. نه، ممکنه کریت که علت از بین بری یه علت دیگه بیاد نذاره باز نجس شه، جریان ما مطر تساقط کنه. پس ما نه تنها این حسب قول مشهور، به نظر آقای خویی قول مشهور فقط دلالت میکنه بر این که جزا ترتب دارد بر شرط. این یک. خب ترتب که کافی نیست، ما علیت میخواییم. دو، اگر هم دلالت داشته باشد بر این که علت هست، حتی نه ترتب خالی، ترتب علی دارد، بازم کافی نیست. بر این که میگه آقا این ترتب علی داره، این علت هست، بله قبوله. حالا این از بین رفت، آیا علت دیگه ممکنه نبوده باشه در موازات همین؟ به موازات همین علت دیگه هم شاید باشه، جریان ما هم باشه، تساقط مطر هم علت باشه. پس ما احتیاج داریم به این که علیت منحصره ثابت کنیم، بگیم که کریت علیت دارد و علیت منحصره دارد، تا اینکه وقتی کریت از میرفت دیگه هیچ چیزی نتونه تأثیر بگذاره، درجه نجس بشه آب و این میشه مفهوم. ایشون میفرماد که نه، اولا فقط بر ترتب دلالت داره، ثانیا اگر هم قبول کنیم بر علیت دلالت داره، فقط بر علیت دلالت داره، نه علیت منحصره و محتاج به علیت منحصر هستیم. فرض بر این که از اون کلام در بیاریم باید. خب ما اشکالی که بر ایشون بحث طلبگیه دیگه، شاید هم یه حالت جدلی هم پیدا کنیم، ما اشکالی که بر این فرمایششون میخوام بگیریم اینه، میگه ما اولا بفرمایید که چه تفاوت بین ترتب و علیت. میگید که از کلام مشهور فقط ترتب جزا بر شرط فهمیده میشه، زور کلام مشهور این است که اثبات میکنه جزا ترتب دارد بر شرط، اما دلالت دارد بر اینکه جزا معلول شرطه و شرط علت است نسبت به جزا. ما عرض میکنیم این ترتب چیه؟ فرق میکنه با علیت؟ آیا ترتب هم علیت نیست؟ شما میگین جزا ترتب دارد بر شرط، مترتب است بر شرط، مترتب است یعنی شرط علتش دیگه، این در گروه آن است، در رهن شرط است، در رهن شرط است یعنی علت است. چه فرق بین ترتب و علیت؟ یک، یه نکته. نکته دوم، شما فرمودید خیلی خوب، ما تنزل میکنیم، میپذیریم که این ترتب همون علیت است، دلالت بر علیت هم دارد. بعد میفرمید ولیکن دلالت بر علیت فقط کافی نیست، باید دلالت کنه بر علیت از نوع منحصرش، بر انحصار دلالت ندارد. این نکته رو میشون بود. ما از بکنیم که لقاء لن یقول که شرط اگر واقعا علت، علت یعنی چی؟ علت واقعا اگر حقیقتا علت باشه، لا جرم یدل علی الحصر به طبیعت الحال، لو خل و تبعه، شما تسلیم شدید گفتید خیلی خوب قبول، ترتب همون علیت است، اما فقط علت باشه کافی نیست، باید علت منحصره باشه. ما میگیم اگه شما قبول کنی که علت است، ترتب همون علت است و جزا مترتبه بر شرط، یعنی شرط علت آن است و جزا معلول آن است، اگر قبول کنی حقیقت علت، علت منحصر است. میگه آقا این اگر اتفاق افتاد آن خواهد شد، اتفاق نیفتاد نخواهد شد. وجود العله علتون لوجود المعلول و عدمها علتون لعدمه، این یعنی علیت. یعنی چی؟ یعنی عدمه ها علتون لعدمه، پس انحصار میشه. شما در میاد بگید که آقا اگر اینجوره پس چرا ما در مسئله ما میگیم کُریت عاصم است؟ حالا اگه کُریت نبود جریان هم عاصم است، اگه جریان نبود تساقط مطر هم عاصم است. اگر شما آقای خوی به ما جواب بده، بفرماد که اشکال کنه به ما، بفرماد که آقا اگر شما میگی وقتی علت شد دیگه قهرن میشود منحصره، مثلا علت یعنی منحصر، یعنی با نبودش نبود، با انتفاعش انتفاع، این یعنی انحصار دیگه، هیچ چیزی جایگزین نمیشه. بعدشون بفرماد که اگر شما میگید علت منحصر است، پس تو مسئله همین مثال کُریت چی میگید؟ میگید کُریت علت است، یعنی با نبودش عدم تنجس هم نیست میشه، ولی همونجا ما میبینیم که یه علت دیگه هم وجود داره، پس علیت به معنی علیت بشد منحصره نیست، جریان هم علت است دوباره در به موازات کُریت، تساقط مطر هم علت است به موازات کُریت. پس بنابراین که به صرف این که علت علت باشد در حالت برای انحصار نمی کنه.
یعنی اثبات
حالا اون جمله تا چقدر اینجا مناسب باشه، ولی کلن ایشون حرفه میتونی اینجوری بگیر. بیا شما که میگی که اگر علت بود که باید منحصره باشه، ولی نگاه کنید شما تو مثال کلیت، با اینکه علت هست به نظر شما ولی منحصره نیست، دلت برای انحصار نمی کنه. جواب آقای خویی این است که ببینید ما در مقام باز هم حوزه معرفت شناسی هستیم. ما میخوایم بگیم آقا وقتی شرطی میاد و جزایی بر اون مترتب میشود و معنیش این میشود که شرط علت اون جزا است، لو خل و تبعه، و به تعبیر آقای خویی زیاد این تعبیر رو به کار میبره، به طبیعت الحال خود به خود دلالت بر انحصار داره. یعنی اگر ما خبر نذاشتیم از این که یا شارع وضع نکرده بود خاصیت عاصمیت رو برای جریان ما یا برای تساقط مدار جل نفرموده بود، فقط گفته بود که کریت مانع نجاسته، خب اونو نفرموده بود چون چیز جل نکرده بود، دلالت بر انحصار نداشت. اگر ما خبر نداشتیم که شارع دو تا چیز دیگر هم موجب عاصمیت میدونه ها، خبر نداشتیم، آیا علیت منحصر نمیفهمیدیم؟ اگر ما نمیفهمیدیم، اطلاع نداشتیم، آیا ما از این انحصار نمیفهمیدیم؟ انحصار میفهمیدیم. چی شد حالا فهمیدیم منحصر نیست؟ یعنی فهمیدیم به رغم این که علیت خاصیتش انحصاره، در این مورد فهمیدیم علیت خاصیتش انحصار نیست. از کجا؟ از این که دیدیم همون مولایی که برای کریت علیت وضع کرده بود، برای جریان هم علیت وضع کرده بوده، برای تساقط مطر هم علیت وضع کرده بوده. ما در واقع از قرینه خارجیه، از قرینه منفصله خارجی فهمیدیم که آقا این علیت منحصره نیست، و الا ولو خلی و تبعه، و به تعبیر ایشون به طبیعت الحال، ما به محض که میشنیدیم اگر ما کر بود بلغل ما قدر کرن لا یونجس و شی، این حس رو میفهمیدیم. اما حالا در این مثال میگیم نه، اگر کرم نبود، اگر آب جاری هم بود نجس نمیشه. اینا کجا فهمیدیم؟ از اینکه علیت دلالت بر انحصار نداشت. نخیر اگر ما از بیرون نمیفهمیدیم شارع اون رو هم علت قرار داده، میگفتیم نه منحصره است. اینجا ما با قرینه فهمیدیم علت منحصره نیست، ولی اصل این بود که علت منحصره باشه. یه اشکال ممکنه ایشون بکنه باز. ایشون بفرمود که آقا شما اهل فلسفه نیستید مگه؟ اگر علت منحصر است و این مطلب عقلیه، قضایا عقلیه که استثناء برقی میداره که، بگه علت منحصر است مگر آن که نداره که. اگر میگید علت یعنی منحصره، پس همیشه علت باید منحصر باشه. چطور شد اینجا یه مطلبه گفتید که منحصره نیست؟ چون قرینه داریم. یعنی قرینه اومد تخصیص داد برای علیت، که همه علیت ها منحصرن مگر در اونجایی که قرینه منفصل خارجیهی وجود داشته باشه که بگی این منحصره نیست، برغم این که علت هست منحصره نیست. آقای خویی بگی این کشکال داره که، و این میشه استثناء کرد، و این میشه تخصیص داد. ما خدمت شما رو از کنیم، بله میشه. اونجا که نمیشه تخصیص داد، علیت تکوینیه است، اون علیت وجودیه است، اینجا علیت اعتباریه است. مولا آمده همون علیت کریت رو هم مولا گفته کریت علته. اگه مولا نگفته بود کریت علته، ما نمیدونستیم علته. مثل آتش و احتراق که نیست که مولا بگه و نگه. ما میدونیم در مقام خارج در تکوین آتش موجب احتراق میشود، دست من و مولا نیست اصلا، اینجا دست مولا است. این علت علت اعتباری است و در واقع اعتبار تابع معتبره. مولای ما گفته کلیت علت است، همون مولا میگه به اضافه کلیت جریان ملت است.
اصلا مولا از همون اول فرموده که هم کلیت هم به واسطه مالمتره، هم واسمیت، هم به واسطه کلیت، هم
مالمتره. حالا فرض بفرمید که این سه علت رو به تدریج وضع فرموده مولا، این نمیشه، این نقض این نمیشه. اونی که گفتند در واقع ما میگیم در حقیقت، یه نکته اساسی اینه، در حقیقت شرط دلالت دارد بر انتفاع اندل انتفاع، ولی هر شرط که هر جمله‌ای ذکر بشه دلالت دارد بر انتفاع این جزا به واسطه این شرطی که در این جمله ذکر شده و حال منتفی میشه، اینو دلالت داره. منتها یه دلیل دیگه ای میاد میگه آقا این که ما مثلا در با جاری باشد و متصل به نبع و منبع، اونم پاکه، اونم نجس نمیشه. مانندی که کسی بگه آقا بدون نسل سلم، حالا این مثال برای معدم واجبه فرض کنید، بدون نسل سلم نمیشه برای بالای بام. خب این ملازم به اینشون هست، نسل سلم نکن. اما حالا از یه راه دیگه ما بفهمیم که بابا اگه بالم داشته باشه میتونی برای بالای بام، این معنیش این نیستش که نسل سلم علت نیست یا مقدمه نیست، شبیه این میشه. داریم مثال میزنیم.
یه اشکال دیگه هم که شاید یا سوالی که مطرح بشه برایشون اینه که مفهومی که مخصوص جملات شرطیه تنها که نیست که در آیه قرآن که میفرماید ولا تقول و ما افن، اینجا این مفهومی که ما میگیم که اختصاص به در واقع جمله شرطیه نداره. یعنی میخوام بگم اون مبنایی که ایشون درست کردن برای بحث اخبار و بحث انشا بازم اینجا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه.
یعنی میخواد بفرمید که موارد دیگری هم داریم که اونا دلالت بر مفهوم میکنن، اینجور میخوام بفرمید؟
دلالت بر مفهوم عدم ضرب همچی به مرتبه اولا داره و اختصاص به جمله شرطیه نداره.
خب این در واقع به نحوی همسوی با آی خوی میشه. آی خوی میخواد، چون که منکر دلالت جمله شرطیه بر مفهوم نیست، میخواد از راه خودش اثبات کنی که جمله شرطی بر مفهوم دلالت. شما میفرمایید که ما سایر اسلوب ها هم داریم که دلالت بر مفهوم میکنند. خب این که حرفشون نقض نمیکنی، چون نمیگه سایر اسلوب ها رو نداریم. اشکالی که برایشون، حالا بریم سراغ بنا جهت ثانیه که ایشون مبانی رو درست میکرد که بره ادعا کنه که بعد جمله شرطی دلالت دارد بر مفهوم، منتها بر اساس مبنای من میگه. اشکالی که برایشون میتونه وارد بشه فعلا علل فرض علل مبنا این است که بگیم خب ما داریم، ایشون کل مطلبش این بود، حاصل حرفشون اون مبناشون که میخوان بر اون مبنا مشکل مفهوم رو حل کنن اینه. من نوشتم، یعنی از عبارت خودشون این جمله که اینجا نوشتم و حاصل او حاصل جهت ثانی، یعنی اون حرفشون در بنا که آقا بر اساس نظریه من میشه اثبات کرد جمله شرطی مفهوم داره، نه بر اساس نظریه مشهور. درست؟ خلاصه حرفشون اینه، خلاصه رو خودشون نوشتن. و حاصل و ان الجمله، یعنی جمله شرطی، تفید وجود اعتبار وجود الاکرام فی خصوص حال مجیء زید. میگه حاصل حرف من، خلاصه حرف من اینه که جمله شرطیه افاده می کند وجود اعتبار وجوب اکرام را، مولا وجوب اکرام را معتبر کرده است، جعل فرموده است، در خصوص حال مجیء زید فقط گفته فقط زید اگر آمد واجب است، درست؟ و علی هذا تقدیر فقط، فقط بر این اساس، فقط زمانی که بیاد شما باید اکرام کنی، اکرام واجب است. فانه قد اعتبر المولا ذالک، اینو اعتبار فرموده، گفته آقا فقط به شرط این زید بیاد اکرام کن، وجوب اکرام این زمان میاد. و ابرزه به هذا اللفظ، به هذا اللفظ، با همین لفظ همین ابراز کردین اعتبارش رو، این جعلش رو، اعتبار هم جعل مولویه دیگه، جعل کرده است، جعل وجوب کرده، وجوب اکرام. گفته فقط در این صورت، در صورت آمدن اکرام کن. خب ایشون میفرماد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که فریدن تفل مجی زید نیومد، انتفا وجوب اکرام به دلالت التزامیه، به دلالت التزامی اگه نیومد دیگه وجوب اکرام نمیاد.
خود دلالت التزامی هم یه امر عقلیه.
خب ایشون خیلی خوشحال شد که اثبات شد قضیه فسبت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام.
خب
ولی میشه به ایشون عرض کرد، خب اشکال، خب بله، به ایشون اشکالی که میشه کرد یکیش این است که کم له من نظیر، اگر مولا یه جمله ای رو با وصف گفت معنیش آیا این نیستش که فقط زمانی که این وصف باشد جزا این نتیجه حاصله؟ ها اگر مقید به وصف بود چی؟ اگر اینه باید وصف هم دلالت بر مفهوم داشته باشه. شما قبول میکنی؟ شما که قبول نداری که وصف مفهوم داره. خب وصف هم همین حالتو داره، وصف هم جمله ایست از مولا صادر شده، گفته که با این وصف رقبه مؤمن آزاد کن. اگر رقبه غیر مؤمن آزاد کرد آقای خلاف وصف عمل نکرده؟ شما میگید وصف مفهوم نداره. اگر اینه اونجا مولا هم همینو گفته، گفته آقا رقبه مؤمنه، اعتق رقبتن مؤمنه، چطور اونجا نمیگه مفهوم داره، اونجا میگه چه مفهوم نداره، چه فرق میکنه؟ اگر اینجوره اونجا هم باز مولا گفته فقط و فقط زمانی که مؤمنه باشه تا قبول دارم، اینطوری باید شده باشه. وانگهی نکته دیگه، اشکال دیگه این که شما فرمودید که توفید وجود اعتبار وجوب الاکرام فی خصوص حال مجیء زید، این بر اساس تبیینی که کردیم و دفاعی که کردیم از مشهور اونجا هم میتونه باشه، اونم همین میتونه دلالت کنه، افاده میکند وجوب اعتبار وجوب اکرام رو در خصوص حال مجیء زید. خب آیونم همونم همین میتونم بگم، اونا میتونن بگن آقا به هر حال ما داریم میگیم که جمله شرطیه دلالت دارد بر علیت و علیت هم باید منحصره باشه، اگر قرینه دیگه نبود همچنان دلالت بر انحصار داره و مفهومش این میشود که پس اگر این شرط واقع شد جزام واقع و ثابته. اونا هم میتونن حرف بزنن، این فرمون شما رو تونن بگن. و در مجموع بفرمایید که چه شد فرق بین فرمایش شما و فرمایش دیگران. اونا هم یه همچین ادعایی رو مطرح میکنند و علاوه شاید این حرف هم بشه زد که آقا این یه نوع در واقع تکرار ادعاست. شما میگید که جمله شرطی افاده میکند اعتبار وجوب اکرام در خصوص حال مجیء زید را، پس بنابراین فقط در حال مجیء زید بعد وجوب اکرام بیاد و میاد. خب این همون ادعا تکرار کرده، همون ادعا پس شما همون پیش شماست. میگید چون جمله افاده اعتبار وجوب اکرام در خصوص در حال مجیء زید را میکند، پس بنابراین بر همین تقدیر دلالت میکند. خب میشه همون تکرار مدعا. در مجموع به نظر میسه که با فرمایش مرحوم خویی هم ما نتوانیم مشکل اثبات مفهوم برای جمله شرطیه رو حل کنیم، تا بریم ببینیم که چکار باید بکنیم.
اخطای خود مشهوره، مگه مشهور نمی‌فهمیدن از عقل ما می‌فهمیم؟ آخرش هم ایشون رسید.
بله، اشکال دیگه هم که شما اشاره فهمیدید به درستی همین است که ما بناست که در جمله شرطی مفهوم بگیریم، نه استدلال عقلی کنیم. تلازم عقلیه، ما میخوایم مفهوم گیری کنیم، یعنی از معنا معنا رو نفهمیم، از لفظ معنا رو بفهمیم. ملازمه فهم معنا از معناست، اما میخوایم مفهوم گیری کنیم یعنی بفهمیم از لفظ، یعنی گرفتن معنا از لفظه، این میشه مفهوم و اینا میشه مثل مقدمه باشه. اگر به بله، اگر به دلیل عقلی و حسب در واقع دلالت عقلی باشه، ما میخوام بگیم مثلا مسئله موقع عقلی نخواهد بود، عقلی خواهد بود، نه لفظی. دعوا بر سر که آیا جمله شرطی جمله شرطیه؟ کسی نمیگه معنای جمله شرطیه، آیا معنای دیگری هم، معنای جمله شرطی محل بحث نیست، خود جمله شرطی یعنی لفظ باید دلالت کنه. اون موقع میتونیم بگیم مفهوم، فهم، فهم به کشف از لفظ میگن، فهم به کشف از لفظ اطلاق میشه. در نتیجه اینی که شما با تلازم حل کردید، مشکل حل نشد، یعنی از لفظ شما نتونستید مفهوم گیری کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.